که مگر برسم در خانه تو. همه جا دنبال تو میگردم، همه جا دنبال تو میگردم، که توی درمان همه دردم، که توی درمان همه دردم. یا رسول الله نظری فرما، یا رسول الله نظری فرما. نکشید آمان خود از دستم. یا رسول الله نظری فرما، یا رسول الله نظری فرما، یا رسول الله نظری. نشوم به جز از تو گدای کسی، نکشم به هوای دگر نفسی. که تو لیلای من مجنونی، که تو لیلای من مجنونی، همه ی هست من دلخونی، همه ی هست من دلخونی.
به به، بهار بی خزان، روی محمد بهشت جاودان، کوی محمد منور می شود چون ماه، از مهر دلیگر رو کند سوی محمد، معطر ساخت گلزار جهان را شمیم تار گیسوی محمد. این ایام رو خدمت همه شما تبریک می گیم. همراه بشیم با همکاران بسیار خوبم در برنامه بازارگاه، و این برنامه رو تا ساعت حدود 5:55 دقیقه تقدیمتون خواهند کرد.
علل افزایش قیمت گوشت رو میتونیم خلاصه کنیم در خشکسالی های ممتد چند ساله اخیر.
من خودم الان اومدم برای بچه بگیرم، میبینم قدرت خریدش ندارم.
قیمت تخم مرغ باز هم پر و بال گرفت.
در واحد سنجشین رو میبندیم، پلوم میکنیم طبق قانون.
هر چقدر عرض زیاد بشه ارزون میشه.
پنجه و پنج تومن تخم مرغش میشه، کرایه هم داره.
بازارگاه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم خوب ایران سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش آمدید به بازارگاه امروز چهارشنبه 20 مهر ماه. در بازارگاه امروز به بررسی نقش فناوری در پرورش آبزیان بر امنیت غذایی، قیمت و کیفیت ماهی و میگو خواهیم پرداخت. با توجه به ظرفیت‌ها و منابع آبی بسیار خوبی که در کشور ما موجود هست، یکی از بخش‌هایی که به شدت میتونه تأثیرگذار باشه در تأمین امنیت غذایی ما بخش آبزیان هست و توجه ویژه به این بخش در به خصوص با ورود فناوری دانش در پرورش آبزیان میتونه نقش بسزایی رو در تأمین امنیت غذایی در کشور ما داشته باشه. که می‌دونید تنوع در بخش آبزیان هم بسیار زیاده و یکی از بخش‌هایی که در طرح‌های پیشران کشور ما هم مورد توجه بوده همین بحث توسعه آبزی پروری شیلات هست و امیدوار هستیم که این طرح‌های پیشران که تأثیرگذار هست بر امنیت غذایی و یکی از اونها پرورش آبزیان هست بتونه تأثیرگذار باشه در تأمین امنیت غذایی کشور ما. همونطور که می‌دونید ما سالیانه میزان تولید مشخصی رو تقریباً از انواع ماهی‌ها داریم و یکی دیگر از آبزیانی که به شدت تأثیرگذار هست در کشور ما و مورد توجه قرار گرفته در بحث تولید و پرورش میگو هست که گویا امسال در سال 1401 ما شاهد کاهش تولید در میگو بودیم. حالا در برنامه امروز با همراهی کارشناسان و صاحب نظران این موضوع رو بیشتر مورد واکاوی قرار میدیم که با ورود فناوری و دانش در پرورش آبزیان چقدر میتونیم ما شاهد افزایش تولید باشیم، شاهد این باشیم که تاثیرگذار باشه بر قیمت و کاهش قیمت رو ببینیم در این بازار در مقابل افزایش کیفیت. شما هم که با ما همراه هستید نظرتون رو در رابطه با موضوع برنامه بگید و اینکه قیمت و کیفیت ماهی و میگو رو این روزها دوست داریم از زبان شما شنونده باشیم. 2265-25-25 و 3036-37 همینک همراه میشیم با سرکار خانم مهدوی، خبرنگار و حوزه کشاورزی و مهمترین اخبار این بخش رو از زبان ایشون شنونده خواهیم بود. خانم مهدوی سلام.
الو، سلام آقای احمدی فر. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. عرض شما بهتون.
ممنون که با ما همراه هستید. شنونده اخبار امروز بازارگاه هستیم.
خبر اول آقای احمدی فر در مورد قیمت کالاهای اساسی هستش که یه موجی را افتاده در مورد اینکه قیمت مرغ قراره که تغییر کنه و همچنین قیمت مصوب تخم مرغ. امروز وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده که قیمت مصوب هیچ کدوم از کالاها از جمله مرغ تغییر نمی‌کنه. آقای صادقی نژاد گفتن که قیمت مصوب هر کیلوگرم مرغ 59800 تومانه و فعلا همین قیمت پابرجاست.
بله، این از همون در واقع اخباری ناشی میشه که پیشتر گفته میشد در پایان شهریور ماه قرار هست که تغییری در نرخ‌های مصوب داشته باشیم، ولی کماکان هیچ کدوم از اون نرخ‌های مصوب تغییر نکرده و کماکان حاکم بر بازار کالاهای اساسی است. و خبر بعدی؟
خبر بعدی درباره ما در واقع روز گذشتن که با هم دیگه صحبت میکردیم در مورد مباحثی که علیه برخی از شرکت‌های تولیدی تو فضای مجازی مطرح شده بود صحبت کردیم. امروز و دیروز اتحادیه‌های مختلف در واقع توی حوزه دامداری و دام‌های سنگین و سبک و انجمن صنایع لبنی و صنایع غذایی همه اعتراض کرده بودند به این مسئله و گفته بودند که پشت پرده این در واقع اتفاقاتی که داره برای صنعت غذا می‌افته حتما ماجراهایی وجود داره که اقتصاد کشور رو هدف گرفته، چون این شرکت ها در واقع در شرایط دشوار تحریم و جنگ اقتصادی کشور به تأمین کالاهای اساسی در واقع مشغول بودن و اشتغالزایی فراوانی داشتن و گفتن که این اتفاقات در واقع اقتصاد کشور رو هدف گرفته و به امنیت غذایی و صنعت تولید کشور ضربه بزنه.
بله، امیدواریم که این اتفاق نیفته و پیشتر هم گفتیم که مردم ما آگاه هستن نسبت به اتفاقاتی که داره رخ میده و امیدواریم که کمک هم بکنیم به بخش تولید در کشورمون، چون تولید به این راحتی ها در این شرایط اتفاق نمیفته و اگر ما شاهد تولید هستیم در این روزها باید توجه ویژه‌ای هم به این امر داشته باشیم که با اتفاقات یا پیام های کذب ضربه یا آسیبی رو به این تولید و تولید کننده ها وارد نکنیم. و خبر پایانی؟
خبر پایانی درباره افزایش 8% قیمت جهانی گندم هستش که به دلیل افزایش درگیری بین روسیه و اوکراین اتفاق افتاده و در واقع دلیلش هم افزایش نگرانی ها درباره عدم تحقق صادرات گندم از طرف اوکراین هستش، با توجه به اینکه در واقع حملات موشکی به شهرهای مختلف این کشور صورت گرفته و همین باعث شده که قیمت جهانی گندم افزایش پیدا کنه در روزهای اخیر.
بله، پیشبینی هم میشد و این اتفاق هم رقم خورد. بسیار عالی، ممنونیم از شما سکا خانم مهدوی که با ما همراه بودید. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار. بررسی نقش فناوری در پرورش آبزیان بر امنیت غذایی، قیمت و کیفیت ماهی و میگو موضوع امروز بازارگاست که با شما عزیزان و سایر کارشناسان به اون خواهیم پرداخت. شما هم نظرتون رو در رابطه با موضوع برنامه و به خصوص قیمت و کیفیت ماهی و میگوی موجود این روزها در بازار آبزیان با ما در میون بگذارید. 2265-25-25 و 3036-37. قطعا میدونید که سرانه مصرف آبزیان در کشور ما هم پایینه و گفته میشه که کمتر از 10 کیلو نسبت به متوسط جهانی هست و مهمترین دلیل اون رو بالا بودن قیمت آبزیان عنوان کردن، در کنارش پایین بودن تنوع غذایی که میشه با آبزیان تولید کرد رو هم در مقایسه با گوشت قرمز و مرغ عنوان کردن، ولی به نظر دلیل اصلی بالا بودن قیمته. حالا گفته میشه که با ورود فناوری و دانش میتونیم ما سطح تولید آبزیان رو افزایش بدیم و همین امر در کنار بالا بودن کیفیت میتونه کمک بکنه به کاهش قیمت و لذا میتونه نتیجه اون بالا رفتن سطح مصرف آبزیان در کشورمون باشه. همراه میشیم با جناب آقای علی الویری، مدیر عامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی سراسر کشور. جناب آقای الویری سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به بازارگاه.
سلام از بنده است، متشکر، در خدمت شما هستم.
ممنون که با ما همراه هستید. آقای الویری، یکی از اون بخش هایی که مورد توجه هست در کشور ما در حوزه کشاورزی به صورت کلی و میدونیم که به شدت تاثیرگذار میتونه باشه بر تأمین امنیت غذایی کشورمون، بالا رفتن امنیت غذایی کشور ما، بخش آبزیان هست.
بله.
و گفته میشه که یکی از اون بخش هایی هم هست که به شدت مورد توجه دانش، تکنولوژی و فناوری هم قرار گرفته در سالهای اخیر، در یک دهه اخیر، هم در دنیا و هم در کشور خودمون. اما ما محدودیت هایی رو در کشور خودمون داریم که خیلی اجازه ورود فناوری و دانش رو به بخش کشاورزی به صورت کلی و بعد از اون جزئی تر اگر بخوایم بحث بکنیم در مورد آبزیان نداده. نظر حضرتایی رو بشنویم که وضعیت ورود فناوری، تکنولوژی، دانش به بخش آبزیان به چه صورتی هست و بعد مسائل جزئی تر رو با حضرت عالی مورد واکاوی قرار بدیم.
بله،
در خدمتون هستیم، بفهم.
خدمت از ماست. امروز همه میدونن، این دیگه چیز جدیدی نیست که بنده بخوام عرض بکنم. ورود هر گونه به اصطلاح تکنولوژی و دانش فنی میتونه در همه کارها، به ویژه در پرورش آبزیان، به آبزی پروران کشور کمک بکنه. و اگر چنانچه دانش فنی ما هر چقدر بالاتر بره، قدر یقین از کنم خدمتتون که این تولید آبزیان در کشور بالا خواهد رفت و بالا رفتن تولید سبب میشه که هم به نفع تولید کننده باشه و هم به نفع مصرف کننده و هم این که مازاد اون را بشه به خارج از کشور صادر کرد.
خب در این راستا چه برنامه‌ریزی هایی شده؟ خیلی چگونه بگم، توی آبزیان ما تنوع خیلی زیاد داریم و هر از چنگایی هم شنیده میشه، مثلا در مورد تولید ماهی تیلاپیلا مثلا میایم از تکنولوژی های جدید استفاده میکنیم در استانهای مختلف، یا در مورد قزلالا، یا در مورد میگو از چه فناوری استفاده میکنیم، چگونه ما تولید این محصولات رو افزایش بدیم و بهره‌وری رو هم بالا ببریم. آیا ما برنامه ریزی و استراتژی خاصی برای افزایش و استفاده بیشتر فناوری در این بخش داریم، یا اینکه نه به صورت جزیره‌ای داره عمل میشه به خاطر اینکه تنوع خیلی زیاد هست و اصولاً بر اساس تشخیص یا صلاح دید تولید کنندگان این اتفاق میفته؟
میشه گفت که هر دو مدلش هست. در وهله اول عرض بکنم که وزارت جهاد کشاورزی یه سازمان زیر مجموعه‌ای داره به نام مؤسسه خدمات علوم تحقیقاتی کشور.
بله،
علوم تحقیقاتی شیلات کشور. ببخشید، این مؤسسه یکی از مؤسسه‌های خوب و در واقع در خدمت تولید کنندگان و شیلات از اونا الگوهای خوبی را طراحی می‌کنند، در این رابطه کار می‌کنند و این الگوهایی را که در واقع اونها ارائه می‌کنند، تحقیق می‌کنند و به نتیجه میرسه در واقع به سازمان شیلات کشور اعلام میکنن، سازمان هم به اتحادیه‌های مربوطه و نهایتا در خدمت تولید کنندگان سراسر کشور قرار میگیره.
بله،
اما از کنم که این کافی نیست. اولا خود این سازمان باید خیلی گسترده باشه، خیلی وسیع باشه، کارشناس‌های زیادی داشته باشه، خودش بودجه داشته باشه، امکانات کافی داشته باشه که متاسفانه نداره. اما به هر حال تا اونجایی که در توانشون هست در واقع در برای به دست آوردن تکنولوژی روز برای تولید کننده ها کمک میکنن. اما اون قسمت دیگه ای هم که به صورت جزیره ای فرمودید، بله، ببینید اولا که عناوین آبزیان کشور هر کدومشون یک اتحادیه مجزا و مستقل دارن.
بله،
مثلا گرمابی اتحادیه داره، سردابی اتحادیه داره، میگو همینطور، البته تیلاپیا نداره، با گرمابی ماهیان زینتی همینطور. منتها در بعضی از مواقع تعاونی هایی که در کشور هستن، با توجه به اینکه امروزه دیگه خوشبختانه عمده ی تولید کننده ها را ما میتونیم بگیم که تحصیلاتشون دیگه کمتر از کارشناسی نیست، یعنی ما در ماهیان گرمابی در سراسر کشور شاید 10% داشته باشیم که کمتر از کارشناسی باشه، 50% تحصیلات کارشناسی و 40-50% دیگه در حد کارشناسی ارشد و یا خوشبختانه دکترا داریم. بنابراین ارز کنم که خیلی از تعاونی ها و واحدهای تولیدی خودشون تشخیص میدن که به صورت پایلوت بتونن مثلا مواردی را امسال آزمایش بکنن، سالهای بعد به دردشون بخوره. به موازای سازمان مؤسسه خدمات تحقیقات شیلاتی کشور، اونا هم دارن کار میکنن، یعنی تعاونی های ما هم کارهای آزمایشی دارن و دارن انجام میدن و در حال حاضر اگر ما با 10 سال پیش مقایسه بکنیم میبینیم که تولید کشور 2 برابر شده.
بله،
فقط اون هم مدیونه ارز کنم که تکنولوژی و دانش فنی روزه و این قضیه داره روز به روز به سرعت جلو میره. یعنی اگر چنانچه فرض بفرمایید که اصلا مراکز دولتی هم نباشن یا نخوان این کارو بکنن، در صورتی که دلشون میخوان و این کارو میکنن، نباشن هم مدل کار جوری شده که خود مردم تعاونی ها و تولید کننده ها در واقع دنبال دانش فنی هستن و همه به این نتیجه رسیدن که بدون دانش فنی پرورش آبزیان اون چیزی را که به صورت واقعی باید صورت گرفته این نخواهد بود. یعنی قطعا باید دانش روز را در اختیار داشته باشن.
این اتفاق درست آقای الویری گرامی که در کشور ما داره میفته، مؤسسه تحقیقات شیلات کشورمون خیلی فعالیت کرده و کارهای تحقیقاتی زیادی انجام داده تو حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان. متأسفانه باید بگیم شرکت‌های دانش‌بنیانی که تو این حوزه مشغول فعالیت هستن خیلی کمه و یکی از دلایلی که ما میگیم خیلی دانش ورود پیدا نکرده به این بخش شاید همون قسمت هست. وقتی هم میایم قیاس می‌کنیم با کشورهای دیگر، حالا با شرایط تقریبا یکسان، متوجه میشیم که در کشور ما این روند با کندی داره انجام میشه. حالا دلیلش چیست؟ دوست داریم از زبان شما بشنویم. آیا به سرمایه گذاری برمیگرده؟ یعنی چون یکی از بخش هاییه که باید قبول بکنیم ریسک در واقع بالایی داره، ولی میتونیم با ورود دانش و سرمایه گذاری مناسب هم ریسک کار رو پایین آورد و ارزش افزوده رو در واقع بالا برد و جذابیت رو مجدد برای ورود سرمایه گذاری ایجاد کرد. چرا در کشور ما با کندی داره اتفاق میفته؟ چرا کماکان نگاه به تولید در حوزه آبزیان به صورت روزمره است؟ یعنی ما برنامه ریزی هامون به صورت کلی گویا روزمرگی در تولید و برنامه ریزی ها وجود داره.
بله ببینید، عرض کنم که خیلی اینطور نیست که شما میفرمایی و خیلی هم عرض کنم که ممکنه اون چیزی که شنونده ها تصور بکنن که نه همه چیز در جای خودشه اونطور هم نباشه.
بله،
کار به کندی پیش نمیره. میتونیم بگیم که متوسطه، یعنی تقریبا 50-50، یعنی اینجوری میتونیم مثال بزنیم. چرا که به هر حال ما کشوری هستیم، همه میدونند کشوری هستیم که به هر حال در حال تحریم هستیم و خود تحریم ها یه سری مشکلاتی را برای ما ایجاد میکنه. اگر چنانچه این تحریم ها نبود شاید ما خیلی جلو بودیم، کما اینکه همین الان هم ما به عنوان شیلات چهارم یا پنجم دنیا مطرح هستیم.
بله،
یعنی در واقع تولید ما در کشور خیلی بالاست. مثلا همین ماهیان گرماوی که بند مدیر عامل اتحادیه‌اش هستم، در سال حدود 150 هزار تا 200 هزار تن ماهی گرماوی ما در کشور تولید داریم. اما ما میتونیم این رو بگیم که این 200 هزار تنی که مثلا ما تولید میکنیم اگر با دانش فنی نسبی، نه الان دانش فنیمون نسبیه، اگر این دانش فنی ما مطلق بشه ممکنه که این به دو برابر یا دو برابر و نیم برسه و در طول مدت کوتاهی، نه زمان بلندی. منتها ببینید شرکت های دانش بنیان را هم باز من موافق نیستم به این که بگیم که کند عمل میکنن. ببینید من
نه، من از ذره کمی گفتم، تعدادشون کم هست.
در دو ماه اخیر من دو سه تا نمایشگاه که از طریق وزارت تعاون، از طریق همون تحقیقات علوم شیلاتی کشور و جاهای دیگه برگزار شده بود وارد شدم، از نزدیک دیدم شرکت های دانش بنیان خوبی ما داریم و دارن خوب کار میکنن. شاید اطلاع رسانی نشده یا تحقیق کامل در این رابطه مثلا صورت نگرفته. مثلا ببینید در تولید ماهیان گرمابی ما گیاهی داریم به نام فیتوپلانکتون. اگر فیتوپلانکتون ها راحت تولید بشن توسط شرکت های دانش بنیان و اینها به سهولت در اختیار تولید کننده ها قرار بگیرن و قیمتشون مناسب باشه، ما باور کنید تولیدمون دو برابر به زودی خواهد شد. چرا؟ به دلیل اینکه یک تولید کننده ممکنه که در یک مزرعه ای در یک نقطه کشور این مزرعه ایشون مصادفه با شرایط جغرافیایی کشور و اون استانداردهای شیلاتی نباشه.
بله،
نتونه فیتوپلانکتون یا زئوپلانکتون تولید بکنه، در نتیجه ماهی فیتوخاف و بیکس رشد کمتری داشته باشه. اما اگه شرکت های دانش بنیان که این تولید رو الان کردن، یعنی ریز و جلبک ها الان در حال حاضر تولیدشون به سرعت داره در کشور بارا میه و شرکت های دانش بنیانی هستن که تولید فیتوپلانکتون دارن، اینها تولیدشون بالا بره، قطعاً تولید کننده های کشور با قیمت مناسب از این شرکت ها خریداری خواهند کرد و تولیدشون بالا خواهد رفت. و من فکر میکنم ظرف یکی دو سال آینده این اتفاق خواهد افتاد که با این فعالیتی که شرکت های دانش بنیان دارن ما بتونیم تولیدمون را به تدریج مثلا از 200 به 250 و 300 و به تدریجی همینطور بالا ببریم. منتها خب ما مشکلات دیگه هم در کنار این داریم که بحث بازار و بحث عرض کنم که صادرات و ایناست که در حال دولت مردا ازشون خواستیم اونا هم دارن کار میکنن. الان راه کشور چین داره باز میشه و راه روسیه باز شده، تقریبا شروع شده این کار، و اگر چنانچه ما تولید را بالا ببریم و صادر بکنیم به کشورهای آسیای شرقی، در واقع میتونم بگم که در واقع آبزیان کشور میتونه بسیار 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 زیاد ارز کنم که اشتغال زایی بکنه و جوانها را و مردم ما را به این کارها مشغول بکنه.
ظرفیتش هم وجود داره آقای انویری.
بله وجود داره،
یعنی ما ظرفیتش رو داریم و میتونیم با شاید تصمیمات و مدیریت یه مقدار با برنامه تر و صحیح تر ما در واقع از این ظرفیت استفاده بکنیم و تولید رو بیشتر بکنیم. در کنارش حرف ابتدای برنامه که حضرت عالی شما عنوان کردید اینه که بلا شک ورود فناوری و دانش میتونه کمک بکنه به افزایش تولید و بالا رفتن کیفیت و ظرفیتش هم وجود داره. در مورد الان شما یه مثال زدید که حالا به نظر میاد حتی به سطح گسترده هم نرسیده، اما نتایج تحقیقاتشون خوب بوده و اون اثر رو داره نشون میده که باعث افزایش تولید میشه در حوزه‌ای که حضرت عالی مدیر عاملش هستید. از این دست مثال‌ها خیلی زیاد میشه در حوزه آبزیان پیدا کرد و عنوان کرد و تبدیل بشن این مثال‌ها به تولید گسترده‌تر که کمک بکنه به بالا رفتن در واقع حجم تولید، در کنارش بالا رفتن کیفیت و قیمت متناسب. علاوه بر این که بتونیم نیاز داخل رو تأمین بکنیم، اون نگاه صادراتی هم که باید وجود داشته باشه میتونه حاکم باشه بر این بازارها. آقای الویری گرامی اگر نکته دیگری هست بفرمایید.
عرض کنم که فرصت چقدر هست من ببینم
خیلی کوتاه، چون میخوام در خدمت آقای دکتر قاسمی هم باشیم و ادامه گفتگو رو با ایشون داشته باشیم. اگر نکته پایانی هست در این رابطه از زبان شما بشنویم، فکر میکنید چه اقداماتی میتونه کمک بکنه به ورود بیشتر فناوری، توسعه فناوری و تکنولوژی در پرورش آبزیان؟
اساسی ترین و یا تنها ترین عرض کنم که امروز مشکلی که ما داریم در واقع در حوزه تولید ماهیان گرمابی همچنین سردابی فرقی نمیکنه، یعنی مثلا آبزی پروری، اون عرض کنم که بحث نقدینگیه. یعنی اگر چنانچه دولتی ها در واقع بتونن یا این توان را داشته باشن که تسهیلات به تولید کننده ها بدن، امروزه تولید کننده ها دیگه تدریجی وارد به موضوع تکنولوژی روش شدن. اگر سرمایه کافی داشته باشن برای انجام این کار، من اعتقاد دارم که برای سال آینده به طور چشمگیر تولید بالا خواهد رفت. و اساسی ترین موضوع ما امروز نقدینگی است که در بین تولید کننده ها و تشکل های تولیدی آبزیان وجود دارد.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب آقای علی الویری، مدیر عامل اتحادیه شرکت های تعاونی تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی کشور که با ما همراه بودید. روز خوبی رو براتون آرزومندم، خدا نگهدارتون.
سلامت باشید برای شما و همچنین همه شنوندگان عزیز هم.
خدا نگهدارتون باشه. بریم و گزارش آقای مصطفی دایی رو با هم بشنویم و بعد در خدمت آقای دکتر قاسمی موضوع امروز رو بیشتر راجعش صحبت کنیم.
به نام پروردگار بخشنده و مهربان، درود و سلام و عصر بخیر حضور همکارانم در پخش رادیو اقتصاد و سلام شنوندگان عزیز برنامه رادیویی بازارگاه. یک عصر تقریبا شلوغ رو در شهر تهران تجربه میکنیم. معمولا چهارشنبه ها در این ساعت عصرگاهی کمی ترافیک سنگین تر میشه، شاید به واسطه تعطیلات پایان هفته هست و تصمیم به سفرهایی که برای هموطنان اتفاق میفته. اما بازار خرید و فروش محصولات پروتئینی هم به نوعی داغ هست، در میادین میوه و تره بار هم این موضوع رو شاهد هستیم. اما آنچنان که غرفه عرضه گوشت و مرغ مشتری داره، شاید عرضه محصولات دریایی یا آبزیان به نوعی مشتری به اندازه محصولات پروتئینی گوشت و مرغ رو نداشته باشه. درود بر شما، عصر بخیر.
سلام، عصرتون بخیر.
خیلی متشکرم. قربان بفرمایید که چند سالتونه، تحصیلاتتون در چه مقطع و چه سطحی است و آبزیان یا محصولات غذایی دریایی چه جایگاهی در زندگی شما یا در سبد غذایی؟